من تو ذهنم امام هادی که چندین بارم نمز کردم از امام هادی نمز کردم یک دو نفر شدن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نبی نستعین و هو خیر ناصر المؤمنین الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله لا سیما على مولانا قبیلة الله و لعن الدارین على اعدائه و اعداء الله الى یوم من لقاء الله. بحث ما در اذان بود که اقسام روایاتی که در تشریع اذان داشتن از منابر روایی اهل سنت نقل کردیم و اشاره کردیم که این روایات به چند دسته هست. بعضی ها به خواب عبدالله بن عبید، خواب عمر بن الخطاب، پیشنهاد عمر بن الخطاب، شنیدن عمر بن خطاب از زبان حضرت جبرئیل، خواب ابوبکر با مشورت صحابه و وحی من الله. این چهار و پنج دسته روایاتی بود که اشاره شد. اما بریم بعد سراغ کتاب‌های فقهی اهل سنت. معمولا در منابع روایی شاید یک نوع روایاتی نقل کنن ولی در منابع فقهی به اون روایات عمل نکنن و آنکه که ملاک هست برای ما آرای فقهای اهل سنت هست. گرچه ما به روایات هم استناد می کنیم ولی اگر یک روایتی محرز و نهل فقها بود این در مقام مناظره روایات به درد خور نیست. شما ده تا روایت نقل می کنید و با میگه این روایت مغرض و نهنه فقه های ما هست و بلا فاصل شما را خلی سلام می کنه. ولذا ما میریم سراغ کتاب های فقهیشون. ببینیم در کتاب های فقهی فتاوایی که دادن به چه روایاتی استناد کردن. قبل از اینکه وارد کتاب های فقهی بشیم من یک روز یک بخشی از کتاب‌های فقهی رو اشاره کردم ولی اگر عزیزان حالا شده این رو هم تلاش می‌کنیم که من دیگم تکیه کنم خدمت عزیزان تقدیم بشه که ما از کتاب‌های فقهی حنفی‌ها چهار تا پنج تا کتاب فقهی باید ملاک قرار بدیم، از مالکی‌ها، از شافعی‌ها و از حنبلی‌ها و دقت هم بکنیم کتاب های فقهی را بر طبق سال وفات اعلامشون ملاک قرار بدیم. مثلا اولین مذهبی که تأسیس شد مذهب ابو حنیفه بود، به عنوان یک مذهب رسمی در میان اهل سنت مطرح شد. ابو حنیفه نعمان بن ثابت متوفای 150 هجری معاصر آقای امام صادق سلام الله علیه بود. دو سال بعد از شهادت امام صادق از دنیا رفت. ملاقات های متعددی با امام صادق سلام الله علیه داشته و دو سالی که امام صادق به کوفه مسافرت داشتن هجرت کردن، حالا علتش هم مشخص نیست، در اون دو سال ابو حنیفه پای درس امام صادق می نشست. به این تعبیر رو هم داره لولت تنتان لحلکن نومان. این رو در معتبرترین کتاب اهل سنت که بنده دیدم، مختصر تحفه اثنا عشریه، مختصر تحفه اثنا عشریه مال آلوسی هست صفحه 8 و 9 و من دیگه از این چیزتر که معتبر باشه و قابل استناد باشه ندیدم. از منابع شیعه الا ماشاءالله هر شما کامپیوتر بزنید شاید 200 تا کتاب از کتب شیعه نقل کردن ولی من به درد کار ما نمیخوره. تحفه بعد اون از معاصرین هست و اونم میخواستم عرض کنم در کتاب امام صادق محمد ابو زهره هم این عبارت هست ولی اونم استناد میکنه به قول آلوسی. تحفه اثنا عشریه مال دهلوی هست که از اخبث خبائث وهابی ها که شاید ما کمتر داریم یک آدم پهن و رزلی مثل دهلوی که در این کتابش خیلی نسبت به شیعه ولی دیرا گفته، همون حرفه های ابن تیمیه را آورده، حرفه های برای شما عرض کنم ابن روزبهان را یه مقدار رنگ روی فحش اهانت داده، کرده تحفه اثنا عشریه. این واژه اثنا عشریه 12 فصله از اون باب ها، نه اثنا عشریه مربوط به ائمه نیست، بعضی اشتباه میکنن. تحفه اثنا عشریه یعنی تحفه ای که دارای 12 فصله که برای این کتاب مرحوم قاضی نورالله شوشتری، معذرت میخوام، مرحوم میرحامد حسین در کتاب ابقات به این جواب داده. بله، قاضی نورالله شوشتری بل ابطال باطل فضل ابن روزبهانه. بله، علی حالین این کتاب چون تحفه اثنا عشریه مداری مفصل بوده ولی دا آروزی آمد این رو صاحب کتاب روح المعانی این رو مختصر کرد و کرد مختصر تحفه اثنا عشریه. شد بر صفحه 8 و 9 این عبارت رو داره که ابو حنیفه گفت لولا سنتان لحلک نعمان. 150 وفات ابو حنیفه هست، 179 وفات مالک، 204 وفات ابن ادریس شافعی هست، 141 هم سال وفات احمد ابن حنبل، 241 سال وفات احمد ابن حنبل. کتاب های مشهور احناف تقریبا اولین کتابی که نوشته شد از احناف عبارت از جامعه صغیر مال شیبانی هست که در حقیقت از شاگردان ابو حنیفه هست، متوفای 189 هجری که در دو جلد اخیراً چاپ شده. بعد مقصود سرحفی هست شرح کردم. بنده خودم معمولاً تنها کتابی که از کتب احناف مراجعه می کنم کتاب مقصوده، چون کتاب مقصود سرحفی حدود نزدیک 23 جلده با اون رحلی چاپ شده و غالبا تلاش می کند اقوال دیگر فقها ها را هم نقل کنه و نقل کنه، شبیه جواهر ماست مقصود. سرخسی متلقای 483 هجریه. بعد بلای صنایع هست مال کاشانی هست، متلقای 587 هجریه. بلای صنایع هم باز از کتاب‌های مفصل فقه حنفی هست. بعد البحر الرائق هست مال ابن نجیم مصری هست، متوفای 970 هجریه. در المختار هست مال حسکفی، متوفای 1088 هجریه. آخرین کتابی که از احناف هست و مورد عنایت حنفیه ها هست عرض کردن رد المختار فی شرح در المختار یا حاشیتون علا در المختار مال ابن عابدین هست که این کتاب الان در میان احناف ایران زاهدان و بندر عباس و مشهد که عمدتاً حنفیه های ایران در این منطقه ساکن هستند، رد المختار ابن عابدین یک جایگاه ویژه‌ای داره. نه کتاب خیلی مفصله، کتاب حدود 4-5 جلده، از اون جلدهای قدیم، اگر امروز چاپ بشه دوربر 13-14 جلد بشه. کتاب فقهی مفصل استدلالیه، فتوایی نیست. اینا که عرض کردم هیچ کدام کتاب فقهی فتوایی نیست، همش کتاب فقهی استدلالیه. بعد میاییم میرسیم به کتب مال در رول مختار. نه من توی چیزه بهنم نیست. بله در رابطه با مالکی ها تقریبا امروز تنها کتابی که مورد توجه همه مالکی ها هست، در سراسر جهان مورد عنایتشون هست، کتاب بدایت المجتهد مالک ابن رشد اندلسی هست، قرطبی. تقریبا شبیه لمعه و شرح لمعه ما، یعنی شبه استدلالی مفصل نیست. صافی که من دارم دو جلد بیشتر نیست، دو جلد از دو به 600 صفحه. ولی قبل از ابن رشد اندلسی متوفای 595 هجری، قبل از ایشون برای شما عرض کنم کتابی نوشتم به نام المدونة الکبرى، در حقیقت شرح مفصل بر آراد فقهی مالک ابن انس، در حقیقت کل آرای مالک ابن انس را در او جمع کردن، شمارم دوربر 14-15 جلد المدونة الکبرى، تقریبا روایی فقهیه، یه حالتی یه مقدار کتاب شاید 60-70% رنگ حدیثی دارد، حدود 40% هم رنگ بوی استدلالی دارد، و همچنین قرطبی ابو عمر ابن عبدالبر صاحب کتاب الاستیعاب متوفای 463 کتابی داره به نام الکافی فی فقه اهل المدینه، این هم حدود 8-9 جلد مفصل است. و جدیدترین کتابی که ما نوشتن مال زربانی هست، متوفای 1122 هجری هست، شرح زربانی هست. اینها کتاب‌های تقریباً آقایان مالکی ها هست. دوستان اگر خواستن مراجعه کنن دو تا کتاب رو ملاک قرار بدن در میان مالکی ها، یکی المدونة الکبرى، یکی بدایت المجتهد. این دو تا کتاب کنار هم قرار بگیرد تقریباً آرای فقهای مالکی را نشان میده، این آرای فقهی مالکی ها. اما میرسیم به شافعی ها. در رابطه با شافعی ها تقریبا مفصل ترین کتابی که هر بنده خودم معمولا مراجعه می کنم کتاب المجموع للفتاوی مال نبوی هست. نبوی تقریبا از قهرمانان شافعی مذهب ها، قبل از ابن حجر عسقلانی. ابن حجر که دیگه خرقی که بنده و اصلا حافظ علل اطلاق تعبیر که می کنن، یعنی حافظ اینطوری بود، حافظ چنین بود، کلمه الحافظ علل اطلاق در کتابهای فقهی اهل سنت یا روایی اهل سنت انصراف داره به ابن حجر عسقلانی. با این دقیق ابن حجر عسقلانی کتاب فقهی مفصلی ندارد، فقط بنده تنها کتابی که دیگه منحضرن در فقهشون نوشته تلخیص الحبیر هست، دود 4 جلد بیشتر نیست. ولی المجموع مال المجموع فتاوا حدود 27 جلد و مفصل ترین کتاب فقهی شافعی مذهب ها هست و معمولا آقایان به این مراجعه و بنده خودم هم مراجعاتم در به دست آوردن آرای شافعی ها مجموع نبوی هست. از قدم متوفای 676 ابن حجر، متوفای 852 هجریه. البته سیوطی هم که از دیگر قهرمانان اهل سنت، متوفای 911 هجریه، ایشون هم شافعی مذهبه و تقریبا نوآوری های زیادی داشت در هم در ادبیات، کمی شرحی بر الفیه ابن مالک و هم در مسائل علم درایه از تدریب الراوی مال سیوطی، مفصل ترین کتاب درایه اهل سنت، یعنی بعد از خطیب بغدادی که کتابی دارد الکفایه فی علم الروایه، تدریب الراوی سیوطی در دو جلد حدیث 670 صفحه چاپ شده و روی هم رفته چیز مفصلیه. در قسمت‌های روایی هم هفت آثاری داره سیوطی. حتی میگن وقتی سیوطی از دنیا رفت اهل سنت گفتن علم رسول الله در زیر خاک دفن شد و دیگه مادری همانند سیوطی را نخواهد زایید. برای سیوطی ارزش ویژه واقعی هستن. ایشون هم یه کتاب کوچیکی داره به نام الهاوی للفتاوا. علی ای حال اگر دوستان خواستن مراجعه کنن به آراء شافعی ها کتاب المجموع مال نووی، فتح الباری مال ابن حجر عسقلانی، تلخیص الحدیث ابن حجر، البته یکی از فقهاشون دارن مال شربینی شمس الدین اهل قاهره هست، متوفای 977 هجری، تقریبا معاصر بود، یعنی تقریبا قریب العصر بود با سیوطی، ولی این من خیلی فتاوای شاذه دارد. اگر کسی بخواد فتاوای شنیعی اهل سنت رو به دست بیاره، خب در برابر وهابی ها یا در برابر اهل سنت که به فکر شیعه اعتراض می کنن، بهترین کتاب برای به دست آوردن فتاوای قدیه و شنیعه کتاب آقای شربینی هست. حالا برای خالی نبودن عریضه، یک تعبیر، یعنی فتاوای خیلی عجیبی داره، مثلا این فتاوای مال شربینی هست، قول مهمونی که من شک از ذکره و نصفه دو نصفه کند از بسر و ادخل نصفه فی امرأت و نصفه فی امرأت اخرى یجب علیه الغسل دون ما. این بر من خود واجبه، چون تمام آلتش داخل شده، ولو یکیش به نصفش به یک زن، نصفش به زن دیگر، ولیکن لو ادخل نصفه فی دوبره ها و نصفه فی قبول آورده که داری در یک زمانی ها به چه نحوی هست فوجب علیه ملک و سلام. این از اون فتاوایی که تقریبا داره، بله یه شاخدار شن به قول بالاتر، از شاخدار هم گذاشته بالاتر، یعنی یک سری چیزهایی که اصلا خیلی قبیه، اونم برای یک فقیه اینکلینی، یا مثلا گمانمونه مال ایشون هست که برای شما از کنم، اگر کسی تمام وجودش را داخل طرز زن بکنه، حالا بیمونتا تیکر کارمان در چیه؟ برای شما عرض کنم اگر از بالا وارد بشه، از کله وارد بشه، بود واجب نیست، وگر از پایین وارد بشه بود. خلاصه از این طور فتاوا اینا زیاد داره. عزیزان اگر یک جزوه ما پیار دام در مکه چاپ کردیم و اونجا منتشر شد، استقبال خوبی بود، روحانی و کاروان ها استقبال زیاد کرد، از اون دنبال این طور چیزا میگشتن که اگر بحثی با این وهابی ها می کنن و اونا به شیعه اعتراض دارن، یک اتحاد در اینها را پس کنن جلو به نام الاحادیث اسرائیلیه و الفتاوی و شنیعه. حالا اگر چنان که آیه یزدانی با اوصله بگیرم تکفیر کنه رو هم نکتر یه آشهار هستن خیلی ریده، تقریبا 8 صفحه را ما در 2 صفحه کردیم، کل فتاوای شنیعه و همچنین برای شما از کنم احادیث اسرائیلیه را تلاش کردیم در اینجا جمع کنیم. این را من بارها عرض کردم به دوستان، بنده خودم تجربه که در 25 سال دارم به جوابهای نقضی بیش از جوابهای حلی معتقدم، یعنی کاری که جواب نقضی می کند از جواب حلی ساخته نیست، چون اینها هر که شما استدلال حلی بکنید یه توضیح برای خودش داره، در مقام این هست که جواب بده شما، ولی جواب نقضی که میاد دیگه کلن از کار میفته. من عرض کردم خدمت عزیزان یک روزی با یکی از این وهابی ها ما کنار بیت الله الحرام برمیگردیم، به 5-6 نفر از این دانشجویان دانشگاه ام القرا بودن، یکی از اینها برگشت گفت که ما امام خمینی شما امام رو من دارم میگم خمینی شما در تحقیق الوسیله بعضی از فتاوای شنیعه دارد که واقعا انسان خجالت میکشه، عرق خجالت از پیشانی آدم ترازه می گفتم نمونه شد فرمانید. گفت خمینی فتوا داده بر جواب برایشان وقتی در دوبار زن این خیلی قدیه خیلی زشته شروع کردیم داره با آب تاب نم کردن. البته من این کاری توجیه کردم گفتم اولا برای که فقهای ما بسیاری فتوا بر حرمت دادن، خود امام خمینی هم فتوا داده اگر زن راضی نباشه حرام، راضی هم باشه که راحت شدیده داره و غیره. گفتم این همینطوری چیزو گفتم بابا اگر فقهای ما فتوا میدن فقهای شما عمل میکنن. گفت چطور؟ گفتم بفرمایید مالک ابن انس رئیس مالکی ها برای شما عرض کنم ازش سوال کردم آقای مالک ما هو برعید ما هو برعید فی وقت رجل فی دبر امرأته فوضع اصبعه علی رأسه و قال الان قتلت من هذا الامر، همین الان از این کار گوش کردم آمدم پای در. گفتم درد المنصوب سیوتی جلد دوم صفحه 266 ذیل عالی شریفه النساء حرف لکم. گفتم از این بالاتر برای شما عرض کنم یکی دیگر از فقهای بزرگ شما ابن ابی ملیکه فاضل بزرگ مکه بود زمان عبدالله زبیر، اونم در همون صفحه درلال منصوره. این دوستان نگاه بده در این جزوه که بیاد، من اینا رو همه رو آوردم حالا یزدانی فرصت کنه تکتیب کنه فردا بیاد خدمت آیان برای شما عرض کنم تقدیم بشه. از اون تا فراموش نکرده من فردا تهران یه جلسه خیلی ضروری دارم، فردا جلسه تأخیر اون هفته یک جلسه رو ما اول با شرط کردیم که خدمت آقایان نیستیم. بله من گفتم ابن ابی ملیکه ازش سوال کردن درباره وقتی در دوبه زن، چون برگشت گفت که شب گذشته با یکی از خانوم ها میخواستم این کار رو انجام بدم سعتا شد علیه، دیدم خیلی دلزده بلد میکنه میگه دردم میاد هم که کاری نکنه خلاصه داره التماس میکنه پس سعن تو به دو فرین او به شعنه روغن مالی کردم یا پیمالی کردم تا آرام بگیره درد. گفتم بابا اگر علمای ما فتوا میدن علمای شما روغن مالی کردن شم یاد میدم به مقلدینش. این دیگه بدبخت بیچاره اصلا همینطور داشت منتظر میشد از ناراحتی. گفتم اینم صفحه کتابه سیوتی نقل کرده در دارالمنصور جلد دوم صفحه 266 زیر این آیه. اصلا این دیگه باور کنید حرف زدنش فراموش کرد، نمیتونید جواب بده. خب من هزار تا جواب حرفی براش کنارم بدینم توضیح میکنه، وقتی میاد جوابهای نقدی در تاربود فکری یک طرف رو به هم میریزه، تاربود فکریش کلا به هم میریزه. ولی دا من به دوستان توصیه میکنم که در رابطه با پاسخ به شبهات و غیره تا میتوانن که امکان پذیر هست سراغ جواب نقدی برن. کتابی داره جناب آقای شیخ علی آل محسن از علمای بزرگ قطیف عربستان هست، کتابی داره به نام لله و للحقیقت، در حقیقت ردی هست بر کتاب لله ثم للتاریخ که تقریبا از مفصلترین و قدیترین کتابی بود که در این 10-15 سال اخیر علیه شیعه نوشته شد در عربستان و تیراژ میلیونی از این چاپ کردن و منتشر کردن. جناب آقای آل محسن رد نوشت که رد حدود 800-900 صفحه عمر. ایشون معمولا در کتاب‌هاش دیدی که در این کتاب نهایت تلاش خود را در جواب نقدی داره. این کتاب را اگر دوستان یک مطالعه دقیق بکنن تا آخر و روزسایت هم هست، روزسایت های مختلف مخصوصا سایت برای شما ارز کنن سازمان حج به اسم آقا معظم رهبری که اونا چاپ کردن این کتاب را و همچنین انتشارات مشهرم داره این کتاب رو لله ولی حقیقت، لله ولی حقیقت. یعنی من معتقدم اگر کسی این کتاب رو خوب به دقت بخونه یا مطالعه کنه و تلخیص کنه عمده شبهات وهابیت امروز مطرحاً به دستش میاد. یعنی 75% از شبهات وهابیت در این حساب جواب داده شده. یعنی شبهاتی که امروز دارن برای تنقیص مذهب شیعه و تعبیر حجاج بیت الله الحرام دانشجوهاشون یا آمرین بالمعروفشون مطرح می کنن در این کتاب جواب داده شده. بله علاقه حاله این کتاب مغل المقداد آقای شربینی خلاصه این طور فتاوای شاذه یا فتاوای قبیحه زیاد داره. نمی دانم الان تو ذهنم شربینی باشه، شربیانی هست، ما چیز داریم مثلا در تبریز اینا داریم به نام شربیان، شربیانی از بزرگان زیاد داریم. من احساس میکنم شربیانی کم شربیانی از شربیانی شده. حالا این میشه مراجعه کرد در رابطه با حنابله که آخری فرقه اهل سنت هستن. هر کردم مفصل ترین کتاب فقهی اینها که دیگه تمام آرای فقهای حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی رو داره با نگاه حنبلی مذهب، یعنی آرای فقهای دیگر رو میاره نقد میکنه و بعد نظریه احمد ابن حنبل رو تثبیت میکنه. مال ابن قدامه مقدسی هست، متوفای 620 هجری، حدود 27 جلد از این جلدهای قصور قدیم چاپ شده. من ندیدم چاپ جدید. دوستان اگر مکه مشرف شدن یا انشاءالله مشرف بشن در داخل بیت الله الحرام حدود 8-9 جا نوشته دارالافتا. مثلا ما تو حرم حضرت رضا و حرم حضرت معصومه داریم پاسخ سوالات مذهبی، اونها هم دارن دارالافتا. در هر دارالافتا یک مفتی گذاشتن اونجا، یعنی کسی که صاحب فتوا. شما داخل بشید تنها کتاب فقهی که در هر یک از دارالافتا هست کتاب مغنی ابن قدامه هست. ولی تا خود وهابی ها بر فتاوای ابن قدامه ارزش ویژه قائل هستند. چاپ جدید چاپ دیگه علاوه بر اونی که من دارم چاپ قدیم حدود نزدیک 30 سال 35 سال قبل 28 جلد برای شما عرض کنم قطور هم از هر جلد حدود نزدیک 600-700 صفحه و تقریبا نوشتارش هم سردی اون زمان هم خیلی غلط هم زیاد داره. علاقه حال این کتاب برای شما عرض کنم از کتاب های مفصل حنفی ها هست. فتاوای کبرا مال ابن تیمیه، عزیزان از این کتاب غافل نشن. گرچه این کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب نمیذاشتن، یک سال یا دو سال آمد دیگه بعد اعتراض کردن کتاب های وهابی رو نمیذاشتن بیاد و لذا این کتاب رو جمع کردن. ولی در خیلی از این نرم‌افزارهایی که اخیراً وارد ایران شده و رایگانم هست و نوشتنم مجانی مثل المکتبه شامله، این برای شما عرض کنم حدود نزدیک 8000 جلد کتاب اهل سنت توش هست، من جمله فتاوای کبرای ابن تیمیه. البته خیلی گرانم هست، ما خودمون را یعنی تاسف شبهات دکتر کفاری اینجا پیدا نکردیم، گفتیم دوستان از مکه گرفتن برای ما فرستادن. تقریبا جلدی قول خوشی نزدیک تقریبا 24000 تومان برای ما تمام شد تا اینجا وارد بشه، حدود 30 جلد. بله ابن تیمیه که دیگه مشخصه متوفای 728 هجری هست و اصل اساس وهابیت ابن تیمیه هست. برای سخنان ابن تیمیه اینها بیش از سخنان رسول اکرم ارزش قائل هستند. و بعد از ابن تیمیه ابن قیم جوزیه هست، شاگرد ابن تیمیه هست و ناشر افتار ابن تیمیه هست، کتابی داره به نام اعلام المقبعید، اون هم کتاب فقهی استدلالی بعد از ابن تیمیه. البته الفتاوی الکبرا مال ابن تیمیه کتاب فقهی تنهایی، یعنی تمام آرای ابن تیمیه را هم در فقه، هم در حدیث، هم در عقاید، هم در اخلاق، همه چی در این کتاب آمده. یعنی شما رد یابقی که شیطان در ذهن ابن تیمیه الغا نکرده جز این که در این کتاب آوردن اعلام المبدعین مال ابن قیم جوزی. ابن قیم جوزی متوفای 751 هجریه، یعنی در حقیقت 11 سال بعد از ابن تیمیه از دنیا رفت. اینا هم کتاب‌های برای شما کنم فقهی اینها. حالا انشاءالله این سفر هم به نوای یزدانی انشاءالله در جایشون باشه زیراش میگیرم خدمت عزیزان تقدیم کنم که این سطح در خدمت آقایان باشه که در موقع مراجعه کردن به کتاب‌های فقهی این چهار مذهب. البته ما در کنار این مذاهب مذهبی داریم به نام مذهب ظاهری، یک زمانی طرفدار زیاد داشته ولی الان خیلی کم هستند. ظاهری مذهب ها اینها در حقیقت اهل حدیثند و مخالف همه مذاهب هستند و در رأس ظاهری مذهب ها ابن حزم اندلسی هم و کتاب های متعددی دارد. مفصل ترین کتاب ایشون کتاب المحلا هست، المحلا در 11 جلد اخیراً چاپ شده. من 11 جلدش رو دارم یا 12 جلد الان شک افتادم. این در حقیقت خیلی حمله میکنه بر فقها، هم بر ابو حنیفه، هم بر مالک، هم بر شافعی. بعضاً چون احمد ابن حنبل آدمی بود اهل حدیث، خیلی از جاها یا به سادگی رد میشه از کنار آرای احمد ابن حنبل و یا تبدیل میکنه و خود فقهای اهل سنت خیلی زیاد دل خوشی از ابن حزم اندلسی ندارن. ابن حزم اندلسی خیلی قلم تندی داره، خیلی قلمش گنده، حتی میگن قلم ابن حزم و شمشیر حجاج این دوتا برای شما مثلا به منزله دو تا جهت قیتی هستن. لازم تعبیر قشنگی میده، الان تعبیر اصطلاحش رو دو لبه قیتی، لبه نمیدن قیتی رو، بله بله دو تیغه قیتی، بله شمشیر حجاجه به رفت سقفی و قلم این حضم اندلسی به منزله دو طرف تیغه قیتی هستن. و کمتر فقیه برای شما از کنم اهل سنت که از نیش قلم ابن حزم اندلسی در امان مونده باشه. اینا تنسیب مستقل نم ارتباطی هیچ یک از چهار مذهب نداره. اینها برای شما اصلا یک مذهب مستقلی درست کردن و عمدتاً هم ناشر این مذهب خود ابن حزم اندلسی بود. ابن حزم اندلسی الان سال وفاتش برای شما عرض کنم، اگر اجازه بدید عرض می کنم که ابن حزم اندلسی 456 هجریه، 456. و یه مقدار هم حتی نسبت به صحابه هم خیلی تنده، خیلی تنده و حتی بحث مفصلی دارد که صحابه نمیتواند برای ما ملاج باشه خطابای صحابه. بعد میاد میگه بعضی از خطابا، بعضی از صحابه زمان پیغمبر فتوا صادر میکردن مورد اعتراض پیغمبر میشد، صحابهی که در زمان پیغمبر فتواش مورد اعتراض پیغمبر بود چطور بعد از پیغمبر میتواند برای ما حجت باشه؟ یا بعضی از صحابه فتوا صادر میکردن، بعضی صحابه دیگر اونها تکذیب میکردن، متهم به دروغگویی میکردن. این دیگه یا اون کسی که فتوا داده صادقه یا کسی که تکذیب کرده صادقه. ما هر طرف را بگیریم تن بر صحابه هست. تقریبا نظرش نسبت به صحابه قریب به نظر شیعه درباره صحابه هست. دیگه صحابه علی قسمین فضول و ثقات و غیر حدول و غیر سگاه، عبارت خیلی معتدلی نسبت به صحابه دارد. ولی خیلی علیه شیعه حرف زده، یعنی جزء کسانی که هر لاطائلاتی را علیه شیعه نسبت داده ابن حزم اندلسیه. یعنی حرف خودش رو به قول بابا ننش رو در آینه دیده، این همون رو علیه شیعه مطرح کرد. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی در جلد 4 یا 5 القدیر فصل مفصلی دارد در نقد عقاید ابن حزم اندلسی بر ضد شیعه، یعنی از اون ضد شیعه های خیلی شاخداره. ولی یک چیز جالبی که هست، این هم من عرض کنم، این هم را در ذکر مبارک آقایان باشه، ایشون در جلد 11 المحلا صفحه 224 کتاب الحدود باب و حد المرتد یک روایتی داره که در رابطه با کسانی که قصد ترور پیغمبر رو داشتن، 12 نفر از صحابه در مراجعت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ تبوک، اینها اراد و قتل النبی و الغاءه من العقبه. ایشون در اونجا صراحت داره، روا عمر بن جمی ان ابا بکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن وقاص اراد و قتل النبی و الغاءه من العقبه. از این یک داستان مفصلی داره. من تقریبا 7-8 سال قبل بود تو یکی از دانشگاه های بین المللی قم تدریس داشتیم. تمام دانشجوهامون سنی بودن، سنی شافی هم بودن، ولی که کشورهای خارج ایرانی هم نداشتیم. آجای صبحانی هم هر وقت من نگید مطلق میزد، میگفت که فلانی دلم به حال از مو سوزه، شما سر کلاس چی کار میکنید؟ این واقعا هم سخته، یعنی اعتقادم یه عمری با این فرهنگ شیعه بزرگ شده. خب میتوانم تجربه ما مثل الان به این شکل نبود، خیلی برای من سخت بود. یک روز من یه مداری به قول روز چهارشنبه بود و خلاصه سیدمون من گل کرد و عصبانی شدم. گفتم بابا این 12 نفر که تصمیم گرفتن پیغمبر را بکشن، خب ببین کیا بودن اینا که من پیغمبر را بکشن و ریاضت رو بگیرن. ببینید حضرت علی بود، حضرت زهرا بود، امام حسن بود، سلمان بود، ابوذر بود، کی بودن؟ من پیغمبر را بکشن هدفشون چی بوده؟ این دیگه بهترین دلیله. یکی از اینها یه باری خیلی فضول تشریفه دانشجه ها گفت استاد شما میگه حضرت عمر رضی الله عنه بوده. گفتم من نمیگم حضرت عمر بوده، ولی شما دانشجو هستید، آمین نیستید برید بررسی کنید که یک نوعی رو در بیاره. اینا خیلی اصرار کردن که یا بودم. گفتم خودتون برید در بیاره. خلاصه جلسه یه فردا دیدم اینا بلکن نیستن، باید شما میگید اینایی که قصد کشتن پیغمبر رو داشتن چیا بودن. بودم خودتون برید. نه بلکن قضیه نیستن. من اومدم تمام کتابهای شیعه رو زیر رو کردم، القدیر رو که دقت دیدم، ابوابات رو دیدم، بهار رو دیدم، دیدم هیچ جا یک مدرکی از اهل سنت داده باشه که اینا کیا هستن نیست. از منابع شیعه زیاد هست ولی از منابع اهل سنت نیست. دیدم خیلی بد جوری هم از اینا مصرن که از اینا مطرح بشه. یک توسط حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتم، شاید در کمتر از نیم ساعت یا یک ساعت یک دفعه اصلا کتاب محلا به تناسل داشتم مطالعه می کردم. دلیل همچه روایت در اینجا هست که این نبابک و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن وقاص اراد و قتل النبی و الغاءه من العقبه. بعد دیدم که ابن حزم میاد میگه راوی این قضیه عمرو بن جمی هست، از نظر اعتبار ضعیف. مراجعه کردم کتاب های رجالی اهل سنت، دیدن نه سیر علام النبلا چند تا دلیل برای توجیهش آورده، ابن حجر آورده، برای دارالقطنی آورده، خود مالک توصیف کرده. خودم خلاصه چیز خوبی گیرمون آمد. بعد رفتم سر کلاس، همون دانشجوی که این ساعت خود تشریف داشت آوردم پای تخته، خودم این کتاب رو دیدید شما قطبر شنیدی؟ خودم خوبی ابن حجر از مورد وسوق همه بزرگان اهل سنت این صفحه شده بود. شما بردار بخوان این رو عبارت رو خوان آمد تا آخر اینا گفتن خب شون چی میگه عمر ابن جنه ضعیفه، گفتن حالا برو بشین عمر ابن ضعیف یا ضعیفه تون دیگه برده منه. آوردن مدارک 10-12 مدرک از کتابه های رجالی اهل سنت و توصیف شده، اینا دیگه چیزی نتونستن بگن، یعنی جوابی نداشتن. که البته من هفته بعد بود رفتم اونجا، دیدم بچه های دفتر میگم اینا نصف از این دانش ها تصمیم گرفتن شیعه بشن، تشیعشون اعلام کنن. حالا اون داستان خیلی مفصلی داره. بعد همین روزا مصادف بود با عید قدیر، حضرت عبدالله خزعلی منزل ما بود، اینه گذاشتن جلوش. خان گفت فلان بهترین عیدی که در عمرم گرفتم این بود، سالها دنبال این همچه قضیه میگشتم که ببینم در منابع اهل سنت همچه قضیه هست یا نه. بعد ایشون تقریبا یک دوست شب بعد بود تلفن کرد به من، گفت که این رو من یک جلسه داشتیم به علامه عسکری دادم به بانو الله علیه، گفت علامه عسکری شب به من زنگ زد گفت که فلانی در این محلای من صفحه 224 نیست. بعد من چاپ‌های مختلفم، چاپ متر و چاپ بیروت هر دو را آدرس داده بودم. گفت من گفتم چاپ متر اینه، گفت تلفن نگه دارم برم هست یا نه. رفت کتاب شامل گفت درسته. گفت علامه عسکری گفت آقای خزعلی من نمی‌دونم این چه مسئله است، مرحوم حامد حسین با اون تتبع بی‌نظیرش، علامه امینی با اون گستره کارش، این روایت بر نخوردن. این دوستان شما از کجا اینه گیر آوردن؟ خلاصه های خزعلی گفت خلاصه قضیه این شکلی بود، این دیگه مال خودشون نیست، با توسل وقت حالا سلامون لحظه ها گیر آوردن. حالا اگه حاله این عبارت در ذهن مبارک آقایان باشه، المحلا جلد 11 صفحه 224، البته چاپ بیروت که من دارم، البته اگر چنانچه دوستان چاپم صرف کنه، کتاب الحدود باب حد المرتد، باب حد المرتد، اونجا مفصل ایشون این قضیه را نقل کرده. این رو من خواستم به عنوان یک مقدمه که تقریباً ابزار کار بود نسبت به بحث های کتب فقهی خدمت عزیزان عرض کنم. انشاءالله ما در جلسه بعدی آرای فقهای اهل سنت رو میبینیم، هم یک رأی از حنفی ها، یک رأی از حنبلی ها، یک رأی از شافعی ها، یک رأی از مالکی ها، و همیشه ببینیم که اینها در کتاب های فقهی در رابطه با اذان به چه چیزی اینها استناد کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.